RFI.
RFI.
La radio du monde.
زمینه ها و زمانه ها. فرنگیس حبیبی.
اردوی سالیانه دانشجویان تحکیم وحدت و ادوار تحکیم وحدت روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته در شهریار برگزار شد. عنوان این اردو گذار به دموکراسی بود. شماری از استادان علوم انسانی، اندیشه ورزان و فعالان گذشته و حال دانشجویی در این همایش شرکت کردند و فاصله جامعه ایران امروز رو با دموکراسی بررسی کردند و موانع تئوریک، تاریخی، فرهنگی و عملی پیموندن این فاصله رو هر یک از دیدگاه خودشون برشمردند. در زمینه ها و زمانه های امشب در حضور آقای دکتر حاتم قادری، استاد دانشگاه در تهران، و آقای سعید رضوی فقیه، عضو پیشین شورای مرکزی تحکیم وحدت که اکنون در پاریس به سر میبرند، میکوشیم گوشه ای از بحث های موجود مربوط به گذار به دموکراسی رو باز کنیم. البته آقای علی افشاری هم قرار بود در این میزگرد شرکت کنند که امکانش پیش نیامد. آقای حاتم قادری، شما یکی از سخنرانان این اردو بودید. تا اونجا که من از آنچه که از سخنرانی شما در رسانه ها منتشر شد فهمیدم، شما معتقدید که دولت ملت در ایران امروز چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی وجود نداره. ممکنه در این باره کمی توضیح بدید؟
من عنوان صحبتم در واقع خطر فروپاشی تدریجی نهاد دولت مدرن در ایران بود. این تأکیدم رو دولت مدرن بود. به شکل مقدماتی توضیح دادم که دولت ملت در ایران به معنای مطلوب خودش شکل نگرفت. آن چیزی هم که اتفاق افتاد بیشتر تحت تاثیر الزامات نظام بین المللی و بحثایی که از مثلا با مدرنیته عجین شده بوده. امروز هم دولت ملت در حال در واقع نوعی تغییر کارکرد و ساختار و حتی شکل هستش تحت تاثیر جهانی شدن. یعنی دو مقدمه کوتاه رو اشاره کردم و بعد به شکل مبسوط به این قضیه پرداختم که تفکر موجود در ایران که نمایندگی نوعی تفکر شیعه‌گری رو از آن خودش میدونه به دلایل متعددی نمیتونه با یک نظام دولت مدرن خودش منطبق بکنه. دو محور رو تشریح کردم، یکی این که دولت مدرن در واقع با نوع عقلانیت عجین شده، ولی عقلانیت که نظام فعلی البته ازش دفاع میکنه در اندیشه شیعی بیشتر یک عقلانیت کلامی است، عقلانیت مدنی اجتماعی نیست و ملت ما دچار نوعی زوال و سوسی عقلانیت مدنی و اجتماعی است. و نکته دومی که دولت مدرن در واقع قدرت رو به شکل نهادی اعمال میکنه. درست افرادم در این فرایند مؤثر هستن، ولی بیش از این قدرت فردی باشه در یک نهاد، در یک سیستمی با یک کارکرد خاصی صورت میگیره. ولی در ایران سعی بر این میشه که در واقع این قدرت از دولت انتظار بشه، جدا بشه، به افراد سپرده بشه، حالا به عنوان ولایت فقیه یا زیر مجموعه‌ای که وجود داره. این دو تا عاملی بود که من فکر میکنم در زوال بیشتر نهاد دولت مدرن و کارکردهایی که از اون انتظار میره در ایران بسیار فعال است. اشاره هم کردم که بیشتر کارگزاران این وضعیت متاسفانه که نوعی تولید فرهنگ عامه را انجام میدن در واقع مدعوان مرثی خانان بودن. یعنی حتی اجازه نمیدن که این در یک وضعیتی، حالا اونهایی که اعتقاد بیشترن، عقلانی تر حضور خودش در صحنه بخواد اثبات بکنه.
آقای سعید رضوی فقیه، دولت اصلاحات با شعار توسعه سیاسی و گسترش جامعه مدنی حدود 7 سال پیش در ایران به میدان آمد، ولی امروز اینطور به نظر میرسه که دولت و جامعه مدنی یا مردم دو مقوله به کلی جدا از هم هستند و در دو فضای کاملا متمایز از هم زندگی می کنند. به نظر شما این گسستگی رو پس از تجربه ناکام دوم خرداد چگونه میشه ترمیم کرد؟
البته شکست جنبش اجتماعی موسوم به اصلاحات ریشه ها و علل و اسباب خاص خودش رو داره که من فکر میکنم الان فرصت نیست بهش بپردازیم. اما همینقدر میتونم عرض بکنم که ناکامی این جنبش در سطح سیاسی و ناکارآمدی و بیکفایتی بخشی از اصلاح طلبانی که موسوم به اصلاح طلب حکومتی هستند و یک پایشون در ساختار قدرت بود و با پای دیگر میخواستن با یک حرکت اجتماعی تحول خواهانه همراهی بکنن. صرف نظر از اشکالاتی که به اینها وارده، من معتقدم به این که میبایستی جامعه ایران و روشنفکران و دگراندیشان و دگرباشان رو هم مورد نقد قرار بدیم. یعنی بخشی از این ناکامی ها مربوط میشه به اپوزیسیون جمهوری اسلامی و کسانی که خواهان تغییر و تحول هستند. ما باید در نظر داشته باشیم که از یک حکومت اقتدارگرا نمیشه انتظار داشت که در یک طبق طلا همه حقوق مردم، آزادی های قانونی و مشروع مردم رو به اونها هدیه بکنه، بلکه این حقوق رو بایستی با تلاش و مبارزه از چنگال یک قدرت فرارونده و تمامیت خواه گرفت. و معتقد هستم به این که اگر ما بتونیم یک برنامه مشخص داشته باشیم، اگر بتونیم آینده خودمون رو و حرکتی که میخواییم به سمت آینده داشته باشیم کاملا مشخص کنیم، تعریف کنیم و انسجام و هماهنگی داشته باشیم و بتونیم در سطح جامعه مدنی سازماندهی اجتماعی داشته باشیم، میتونیم یک چشمانداز روشنی در آینده کوتاه مدت برای خودمون ترسیم کنیم. در غیر این صورت اگر قرار باشد که روزنامه‌نگاران، روشنفکران، فعالان سیاسی دموکراسی خواه، جنبش دانشجویی همچنان در انتظار یک سری تحولات جبری و غیر ناشی شده از حرکت ارادی خودشون باشند، پروژه دموکراتیزاسیون در ایران همچنان متوقف باقی خواهد ماند.
آقای حاتم قادری، آیا میشه گفت که گذار به دموکراسی امروز در ایران تنها با تکیه به یک جنبش فکری و مطالباتی میتونه صورت بگیره؟
من فکر میکنم وضعیت پیچیده است. یعنی در قسمت تفکر و نظریه من بارها یک دو سال اخیر اعلام کردم که دموکراسی با اندیشه سیاسی شیعه رابطه بسیار دوری رو برقرار میکنه. یعنی این امکانش خیلی سخت در دل این اندیشه بشه یک هماهنگی با دموکراسی باشه. ولی اینکه حالا کدوم باید انتخاب ارجح باشه خب یه حرف دیگری است، ولی از دل شیعه و اندیشه سیاسی دموکراسی بعید است در بیاد.
ببخشید آقای قادری، آیا این به این معناست که یک تحولی در اندیشه مذهبی باید به وجود بیاد، یا اینکه به طور کلی ایده های دموکراسی در جامعه به صورت یک فرهنگ قبول بشه و تفکر دینی هم کار خودش رو برای خودش بکنه؟
به نظرم میاد که در واقع ما به جهت دینی نیازمند یک نقد اجتماعی دین هستیم. من معنی نقد رو به کار میارم، نه نفی. یعنی اینکه آدما میتونن هر کی دلش بخواد مؤمن باشه، ولی نقد اجتماعی دین جزء واجبات و ضرورت های جامعه ماست. معنیش هم اینه که اتوریته رو از کارگزاران دینی و خود احکام و فرامین دینی باید گرفت، اونو به یک وضعیت مدنی در واقع سپرد و دین اجازه بدیم در حیطه های شخصی انتخابی در واقع معنویت های خودش انجام نقش بکنه. اون اتفاقی که در اروپا در صدای پیش افتاد به معنای دیگه در جامعه ایران هم بالاخره اتفاق میافته. یعنی نقد دین و متون دینی جز چیزایی است که به ویژه در شرایط جهانی شدن و این وضعیت های ارتباطات و اطلاعات و عقیده من در جامعه ایران آغاز شده مدتی است و شدت هم خواهد گرفت. ولی نکته دوم که به بعد دوم سوال جناب علی برمیگرده، من فکر میکنم مردم ایران به جهت پیشینه های فرهنگی تاریخی آمادگی کمی برای پذیرش یک نظام دموکراتیک رو دارن. یعنی نظام دموکراتیک نیازمند یک پروسه فرهنگی، تبلیغی، تربیتی، تعقلی گسترده و وسیع که ما کمتر از اون برخورداریم. معمولا جزء خواسته های مردم بوده ولی کمتر بهش توجه شده که اصولا این چه معنی داره، چه ربطی رو با دیگر عناصر اعتقادی، فرهنگی و تاریخی ما برقرار میکنه. و این یکی از مشکلات چه؟ من در باب جنبش دانشجویی هم اشاره کردم دموکراسی میتونه چیز خوبی باشه، ولی جنبش دانشجویی نباید خیلی به شکل نودینانه بخواد نوعی دموکراسی خواهی بکنه، اونم در حالت کلی و بدون توجه به ابعاد دیگری که در جامعه ما وجود داره. بدین معنا من فکر میکنم اگر امید به دموکراسی هست باید انتظار بسیار زیادی رو داشت، مگر اینکه فشارهای جهانی، تحولات و وضعیت که پیش میاد این قضیه رو بخواد پیش ببره. از نوع در جامعه ایران دچار نوعی دو قطبی شدیم، یعنی نیروهای محرومتر، مستضعفتر معمولا نسبت به دولت علاقه لازم و من فکر میکنم به جهت کار کردن نشون نمیدن. ممکنه در شاعر، ممکنه در حالت بسیج چنین باشه، ولی میلشون و هجومشون به زیارتگاه ها نشون میده کارکردهایی که از دولت نیاز دارن و از یک نهاد مدنی و جامعه مدنی دوره از در واقع زیارتگاه ها میطلبن. گروه های متوسط به بالا هم که باز این وضعیت رو نسبت به دولت ندارن، یعنی نوعی بدبینی، نوعی قطع امید نسبت به نهاد دولت هست. از اون طرف هم جامعه مدنی وضعیت ضعیف شده‌ای رو داره. یعنی خلاصه بکنم، چه به جهت نظری، چه به جهت وضعیت تاریخی و پیشینه‌های فرهنگی، چه به جهت سیاسی که دولت باشه، مشکلی که از درون جامعه ما به یک وضعیت دموکراتیک نسبتاً مطلوبی دست پیدا کنیم.
آقای سعید رضوی فقیه، شما پیشنهاد میدید که با هماهنگی کلیه نیروهای ترقی‌خواه میشه تحولی رو به وجود آورد و این رکودی که آقای قادری ازش صحبت کردند تغییر داد. ممکنه یک کمی مشخص‌تر بفرمایید که به حول چه شعارهایی و چگونه با چه ابزارهایی شما می‌خواید این هماهنگی و حرکت رو به وجود بیارین؟
من شخصاً معتقد نیستم که مشکلاتی که جامعه ایران و نیروهای ترقی‌خواه و حکومت جمهوری اسلامی دارن لزوماً به مسائل و مبانی ایدئولوژیک محدود میشه و همه راه‌ها در واقع به تصحیح حساب ایدئولوژیک با مثلا اندیشه شیعی ختم میشه. برعکس معتقدم به این که اگر یک جامعه از نظر فرهنگی توسعه یافته باشه، مردم یاد گرفته باشن که همدیگر رو تحمل بکنن، نظر اکثریت رو بپذیرن، مخالف خودشون رو میدون بدن برای اینکه ابراز نظر بکنه و فعالیت بکنه، و اگر این عقلانیت در لایه‌های بالاتر جامعه در ساختار قدرت هم پدید بیاد، هر اعتقاد و باور دینی که مردم داشته باشن میتونه خود به خود به نوعی آداپته بشه با اون شرایط دموکراتیک. ما الان در هند یک دموکراسی خیلی بزرگ و پیشرفته داریم، در حالی که باورها و اعتقادات مذهبی مختلفی در جامعه پرجمعیت هند وجود داره. همچنین در ایتالیا یا اسپانیا که کاتولیسیزم بسیار ریشه دار هست، ما تجربه دموکراسی رو شاهد هستیم. در ترکیه هم که کشور همسایه ماست، ما شاهد بودیم که پیشرفت‌های چشمگیری به خصوص اخیراً در زمینه دموکراسی و حقوق بشر رخ داده.
ببخشید آقای رضوی فقیه، در این کشورها دین در مدیریت سیاسی جامعه دخالتی نداره؟
واقعا من همین رو می‌خوام عرض بکنم. یعنی ما نباید فکر بکنیم که صرف گسترش و رواج مذهب شیعه در بین مردم یک مانعی برای رفتن به سمت دموکراسی به حساب میاد. میخوام بگم که اگر ما سعی بکنیم که نهادهای اجتماعی مدرن رو وجود بیاریم، اگر سعی بکنیم که یک رفتار سیاسی مدرن و دموکراتیک رو گسترش بدیم، اگر سعی کنیم که منابع ثروت و قدرت رو عادلانه توزیع بکنیم، صرف نظر از اینکه مردم چه مذهبی دارن و حتی در شرایطی که یه مذهب خرافی و کاملا غیر عقلانی در بین مردم اما در حیطه زندگی شخصی خودشون حضور داشته باشه، ما میتونیم شاهد شکوفایی یک دموکراسی در این جامعه باشیم. من معتقد هستم به اینکه آنچه که امروز جمهوری اسلامی رو مصمم میکنه که با نیروهای مخالف خودش، با روشنفکرها، با دانشجوها، با روزنامه‌نگارها و با استفاده از ابزار سرکوب برخورد و مقابله بکنه، بیشتر مقوله های اقتصادی و سیاسی هست تا مقوله ایدئولوژیک. یعنی در واقع جمهوری اسلامی با تکیه بر منابع کلامی تشیع نیست که در برابر روند دموکراتیزاسیون ایستادگی میکنه، بلکه با تکیه بر حفظ قدرت و ثروت نامحدود است که جلوی هر گونه تحول سیاسی و اجتماعی رو میخواد بگیره. و البته دموکراسی تعریف روشن و مشخصی داره. ما حداقل میتونیم روی یک مفهوم مینیموم دموکراسی توافق داشته باشیم که
اون چیه؟
با رأی اکثریت و حفظ تمام حقوق اقلیت. یعنی اگر اقلیت سیاسی، اقلیت مذهبی، اقلیت قومی، نژادی میپذیرد که اکثریت حکومت رو در دست داشته باشه، اما اکثریت هم باید تضمین‌های لازم رو برای حفظ تمام حقوق این اقلیت‌ها بده. و فکر می‌کنم که ما بیشتر از این که به یک اصلاح ایدئولوژیک در جامعه ایران نیاز داشته باشیم، به یک تحول سیاسی اجتماعی نیاز داریم. و این تحول هم به جای این که در ساختار حکومت منتظرش باشیم، یعنی یک قوه مجری اصلاح طلب یا یک مجلس اصلاح طلب شکل بگیره، بایستی در حوزه اپوزیسیون جمهوری اسلامی و در سطح جامعه مدنی ما باید منتظرش باشیم. بنابراین تشکیل یک جبهه فراگیر دموکراسی خواهی که واقعا فراگیر باشه و همه نیروهای سیاسی آزادی خواه بتونن همدیگر رو تحمل بکنن، به نظر من میتونه نقطه عطفی در این زمینه به حساب بیاد.
آقای حاتم قادری، آیا چنین جبهه‌ای میتونه بدون انجام یک نقد همه جانبه از تجربه این سالها تشکیل بشه؟
من پاسخم منفی است، قطعی همچین امکانی نیست. این نکته رو دارم که آقای رجبی فقیه اشاره میکنن همش با اگره. من فکر میکنم به جهت نظری بالاخره ما باید روشن بکنیم که آیا این عقلانیت میتونه هماهنگ باشه با بنیادهای تفکراتی شیعی، آیا این تساهل و مدارا میتونه باشه، اگر هر چگونه، اگر نیست چگونه، آیا اصولا اینها ربطی به هم دارن، اگر ندارن حوزه دین کجاست، حوزه سیاست کجاست. و این که ما یه اگرهای چندگانه ای رو پشت سر هم بگذاریم و از اون طرف بگیم میشه اونها رو حفظ کرد، اینا رو هم بهش برسیم، من حداقل ذهنم متوجه نمیشه. اینم که مدار مشکلات علایق و رانت‌های سیاسی اقتصادی، قدرت اقتصادی و سیاسی در این سرکوب ها نقش داره، من در این تردید ندارم، ولی فکر میکنم که ما به هر حال نیاز به یک نقد گسترده دینی در داخل جامعهمون داریم. این نکته هم جناب آقای رضی فقیه اشاره کردن، حالا من نمیدونم چرا این واژه رو به کار بردن، گفتن گام تصفیه حساب ایدئولوژیکی. اینو من بعضا در مطبوعات راستم میبینم، چرا بحث نظری رو به تصفیه حساب ایدئولوژیک به فضاهایی در واقع منتقل میکنن که یادآور نمیدونم یه جنبش ها، جریان ها و سیاست های خاصی است. این بحث نظری است، آدم میتونه مخالف باشه به دلایل نظری، موافق باشه به دلایل نظری. در اینم که من حرمت برای هر دینی، هر عقیده، خود شیعه، خود اسلام میذارم، در اینم تردید نیست. یعنی بحث و در واقع شخصی و تطبیق حسابی نگاه نکنیم.
آقای حاتم قادری، شما فکر میکنید که میل و گرایش به پیشبرد چنین بحثی در میان جوانان و دانشجویان امروز چقدر هست؟
در واقع بخش قابل توجهی از دانشجوها به این سمت دارن حرکت میکنن، ولی یه مقدار برایشون بحث مبهمه، شفاف نشده، نیاز به کمک های فکری نظری دارن، یه مقدارم نیاز به جرأت و شهامت دارن. یه مقدار روشنفکری دینی ما در این زمین ها تعلل میکنه، بر روی موازه ایستاده که نمیتونه اونها رو خوب آشکار ارتباطاتش برقرار بکنه و دست به نوعی کلیگویی و مبهمگویی رو در واقع میزنه.
آقای سعید رضوی فقیه، به این اردوی تحکیم وحدت برگردیم. در پایان این اردو گفته شده که مسئله انتخابات ریاست جمهوری آینده بسیار پر اهمیت هست، ولی اتخاذ موضع به بعد موکول میشه. آیا شما فکر میکنید که سازمان دانشجویی تحکیم وحدت باز هم در تعیین آرایش حاکمیت دوره آینده شرکت فعال خواهد داشت؟
همونجوری که شما خودتون فرمودید، اعلام موضع رسمی دفتر تحکیم وحدت به آینده موکول شده. اما شخصا خود من فکر میکنم که با توجه به قرائنی که امروز موجود هست، آقای خاتمی اساسا آخرین رئیس جمهور ایران هستند و مقام ریاست جمهوری در آینده نزدیک اگر اوضاع به همین منوال پیش بره به معاونت اجرایی رهبری تنزل پیدا خواهد کرد و جناحی که امروز مجلس رو در دست دارند سعی خواهند کرد که یک رئیس جمهور دست نشانده هم که بتواند سیاست های کلان نظام رو که برگرفته از بیانات رهبری در حوزه قوه مجریه پیگیری و دنبال بکنه به مقام ریاست جمهوری بگمارند.
بسیار خوب، ممنونم از شرکتتون در این گفتگو آقای دکتر حاتم قادری و آقای سعید رضوی فقیه.